أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا. ابتدا تبریک عرض میکنم خدمت خواهران و برادران محترم و گرامی، میلاد پربرکت امام حسن عسکری علیه السلام رو. امیدوارم که خداوند در دنیا زیارت قبر اون حضرت و در عقبا شفاعتش رو انشاءالله نصیب همه ما بفرماید. صلوات دیگری عنایت فرمایید. مسئله ای رو که امشب در مورد اون صحبت خواهیم کرد طبیعتاً پیرامون وجود با برکت امام حسن عسکری علیه السلام خواهد بود. نکته ای رو خدمت دوستان عرض بکنم، هر دفعه ای یک نفر از بین دوستان و آشنایان ما از دنیا میره، در واقع این زنگ و تلنگریست که به ماها هشدار میده که طول عمر انسانها اهمیت گاهی نداره، در واقع عرض عمر انسان هست که پر اهمیت هست. طول عمر یعنی چی؟ یعنی یک نفر از خداوند نزدیک به 90 خورده سال ممکنه عمر بگیره، ولی در کارنامه اعمالش هیچ چیزی پیدا نشه. یک نفر در سنین جوانی از دنیا میره، اما در کارنامه اعمالش اعمال بسیار زیادی ثبت میشه. ائمه معصومین ما چه عمر زیادی میکردن و چه عمر کوتاهی، در هر صورت عرض عمر اونها زیاد بود. طول عمر گرچه خوبه، اما عرض عمر اهمیتش بیشتره. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون، امام حسن عسکری علیه السلام 28 سال عمر کردن، اما در طول این 28 سال عمر با برکت ایشون برکات بسیار زیادی نصیب شیعیان شد. این مقداری مایل هستم که در ابتدا از شرایط و وضعیت تاریخی عرض بکنم و بعد هم چند نکته ای رو باز نسبت به شخصیت اون بزرگوار خدمت شما بیان بکنم و درس هایی رو از زندگی اون امام بزرگوار ما بگیریم. اولا که یادمون باشه مسئله امام مانند کعبه هست. یعنی چی مسئله امام مانند کعبه هست؟ مردم در هر جایی باشن میرن سراغ اون. کعبه خانه خداست، خانه خدا رو تیکه تیکه بر نمی‌دارن ببرن سراغ مسلمین، بگن این سنگ از خانه کعبه آوردیم، این باشه برای طواف کردن شیعیان در عراق، این سنگ باشه برای طواف کردن شیعیان در ایران، این سنگ باشه برای طواف کردن شیعیان در افغانستان. نه، از همه جای دنیا جمع میشن میرن سراغ خانه خدا، از همه جای دنیا جمع میشدن میرفتن سراغ امام برای زیارت امام. شرایط به گونه ای بود که سخت بود برای شیعیان. هم شیعیان رو محدود می کردن که سراغ امام نرید و اونها رو می ترسوندن و هم به امام هشدار داده بودند که مواظب باش زیاد دوروبر شما شلوغ نشه. اما باز شیعه واقعی کار خودش رو می کرد. مثال بگیم، گفتم مسئله امام مسئله کعبه هست، مسئله خانه خداست. ما اینجا خانه خدا رو داریم، مسجد امام علی. اگر بگیم شیعیان نیان اینجا، حالا به دلایلی شیعیان بترسن وارد مسجد خدا بشن به هر علتی، حالا یکی بگه من بعد مشکل اقامتی پیدا میکنم، یکی بگه من مشکل از دوستان پیدا میکنم، یه نفر بگه من اگر اومدم خانواده منو طردم بکنن، من نمیام تو مسجد، مسجدو بیارید پیش من، این مقدور نیست. در زمان امام هم در واقع شیعیان رو محدود می‌کردند. حضرت رو در منطقه‌ای قرار داده بودند. چرا ما میگیم امام حسن عسکری؟ شما همه عزیزان می‌دونید. به خاطر این که حضرت در منطقه‌ای بودند که سپاه و لشکر در اونجا بود. در واقع سپاهیان در اون منطقه زندگی می کردن. امام رو قرار داده بود در اون قسمت. چرا؟ چون به راحتی شیعیان دسترسی به امام نداشته باشن، نتونن برن و بیان پیش امام. از طرف دیگه هم امام آزاد نبود هر جایی میخواد بره، باید در هفته دو روز امام حضور خودش رو ثبت میکرد و در واقع بیان میکرد که در محل هست، مبادا امام از شهر بره بیرون. لذا اینها امام رو محدود میکردن، اما شیعیان واقعی مسیر خودشون رو بلد بودن، به هر نحوی شده بود خودشون رو به امام میرسوندن. مثل شیعیان واقعی که الحمدلله در سرتاسر اروپا در مساجد مختلف خودشون رو میرسونن. در همین مرکز که مرکزیت داره باز شیعیان از ملیت‌های مختلف میان و حضور خودشون رو بین شیعیان دیگه در واقع ثبت میکنن. اومدن ما به مسجد یک نوع بیعته، هم با ائمه معصومین هم با خدا. ما نمیایم فقط مسجد که نماز رو بخونیم بریم، نمیایم مسجد که همدیگه رو فقط ببینیم، میایم در واقع انگشت میزنیم. انگشت چی میزنی؟ یادتون باشه انگشت میزنم من مسلمونم، من همچنان پیرو هستم، یا صاحب الزمان من به شما علاقه دارم، یا امیرالمومنین من به شما علاقه دارم. میایم اینجا که در واقع تجدید عهد و پیمان بکنیم. لذا شیعیان در اون زمان با محدودیت‌های خاصی روبرو بودند. این نکته‌ای که عرض کردم خدمت شما، آقای جعفریان در کتاب خودش، در کتابی که در واقع جمع کرده نسبت به امام حسن بیان میکنه. لذا مثل رو همونطور که عرض کردم، امام رو همچون کعبه میدونن و دیگران به امام مراجعه میکنن. در طول عمر امام دو مرتبه حضرت رو به زندان انداختن و حضرت رو زندانی کردند، اما باز شیعیان همچنان مرتبط بودن و شیعیان به حضرت سر می زدن. وضعیتی شده بود در آن زمان که در واقع این گونه من بیان بکنم برای شما، که متفاوت بود با دوره بنی امیه. چون شما می دونید در ابتدای دوره امامت، یعنی ائمه معصومین ما، و در انتهای اون شرایط مقداری متفاوت بود. یعنی زمانی که از نظر تاریخی وقتی مورد بررسی قرار می دیم، زمانی که بنی امیه در واقع بر سر کار بودند، هدف و سیاستشون چی بود؟ این بود که ظاهر و علنن و آشکارا مخالفت خودشون رو با فرزندان رسول خدا بیان می کردن. ابایی هم نداشتن، می گفتن ما خیلی راحت دشمنی می کنیم، دشمنیشون رو آشکار می کردن. اما در زمان بنی عباس ورق برگشته بود، با سیاست عمل می کردن، کتمان می کردن که ما دشمن اهل بیت هستیم. برعکس، به ظاهر میگفتن ما با اهل بیت خیلی خوبیم، ارتباط خوبی داریم، اونها رو دعوت میکنیم، با اونها مستمرن جلسه داریم و ما از اهل بیت دوری نمیکنیم، با اونها هستیم. در واقع در اون زمان سیاست مرموزی رو داشتن. در زمان امام حسن عسکری علیه السلام شیعیان در اقلیت بودن. الان چطور شیعیان در اقلیت هستن؟ شما تصور کنید زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام، همه مسلمان ها به صورت یک پارچه، به صورت عادی مسلمان، اما شیعیان یک تعدادی بودند و در واقع اونهایی که مخالفت می کردند با اون سبک از امامت هم باز تعداد دیگری بودند. در زمانی که در واقع امام حسن عسکری علیه السلام بودند، سیاست بنی عباس بر این بود که مرموزانه ائمه رو مسموم کنه، یعنی علنا نمی اومدن و با مقابله و با جنگ رو در رو امام رو به شهادت برسونن. شما وقتی نگاه میکنی به مسائل تاریخی میبینی که اون ائمه‌ای که در ابتدا بودن، مانند امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، اینها رو به صورت مستقیم و خیلی بی‌پروا شهید میکردن، هیچ ابایی هم نداشتن و تازه افتخار هم میکردن. اما بعد بیا به دوران آخر، یعنی زمان امام هادی علیه السلام، قبلش زمان امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام، اینها مرموزانه ائمه معصومین رو شهید می‌کردند، یعنی در واقع باسم. و بعد هم سیاستشون چی بود؟ این بود که می‌گفتن ما با شما هستیم، علاقه داریم، به مردم هم اعلام می‌کردن، امام رو شهید می‌کردن، بعد خودشون هم عزا می‌گرفتن، عزای عمومی اعلام می‌کردن. خودشون میکشتن، بعد خودشون میومدن گریه میکردن، خودشون توطئه میکردن و بعد خودشون میومدن میشستن و به مردم میگفتن ما خیلی ناراحتیم، عزا گرفتیم. دقیقا وقتی نگاه میکنیم دوران تاریخی رو میبینیم انگار تاریخ باز هم تکرار میشه. دولت‌هایی میان بر ضد اسلام گروه‌های تندرو به افراطی راه میندازن و بعد به جان مسلمان‌ها میندازن، بعد میان جلسه میگذارن و میگن ما میخوایم جلوی این کارها رو بگیریم، ما مخالفیم با این مسئله. خب شما خودتون راه انداختید، امام رو شهید میکنن، بعد میان عزا میگیرن، مجلس ترحیم میگیرن، میگن ما ناراحتیم که امام شهید شده، نمیگن، میگن اینشون فوت کرد، ما ناراحتیم، خودشون هم مشکی میپوشن، عزاداری میکنن. در واقع سیاست مزورانه و مرموزی که در دوره بنی عباس بود، اینها پیشی گرفتن و سعی کردن که خودشون رو در ظاهر علاقمند و ارادتمند به امام نشون بدن. لذا هست که ما وقتی نگاه میکنیم در قضایای تاریخی میبینیم جمع سن امامان ما، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام 92 سال بیشتر نبوده. هر سه امام رو جوان شهید کردن. به عنوان مثال عرض میکنم امام محمد تقی علیه السلام 25 ساله شهید شدن. یک نوجوان، یک جوان 25 ساله امام رو 25 ساله شهید کردن. نگاه میکنیم به امام علی تقی. نگاه میکنیم امام علی نقی عوض میخوام. نگاه میکنیم این حضرت در سن 41 سالگی شهید شدن. امام حسن عسکری رو نگاه میکنیم میبینیم در سن 28 سالگی شهید شدن. هر کدوم از امامان ما رو در سن جوانی به شهادت رسوندن. بعد نکته ای که هست اینه که به این سه امام سخت‌تر گذشت، به خاطر اینکه محدودیت‌های بیشتری بنی عباس رعایت میکردن و نمیگذاشتن شیعیان مرتبط باشن. تا اونجایی که امام حسن علیه السلام فرمودن، امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن که دوران من سخت‌تر از دوران پدرم بود. و در کتاب تحف العقول حضرت چنین می‌فرمایند که در میان پدرانم هیچ یک چون من گرفتار زمانه شک و تردید در میان شیعیان درباره امامت نشده بود. این نشون میده که در زمان امام حسن عسکری شیعیان دچار شک و تردید شده بودند. جو مسموم و فضای در واقع مسمومی که درست کرده بود بنی عباس این بود که شیعیان دچار تردید بشن نسبت به امام و روند امامت در واقع. لذا هست که برای بنی عباس دو تا نکته مهم بود در اون زمان و مخالفت و فشار خودش رو بر امام بیشتر می‌کرد. اولیش چی بود؟ این بود که موقعیتی که در واقع شیعیان داشتن در کشور عراق و منطقه عراق برای اونها بسیار مهم بود. شیعیان اونجا تجمع کرده بودن و زیاد بودن به واسطه و برکت در واقع وجود ائمه معصومین. لذا خیلی بنی عباس می ترسید که مبادا شیعیان در اونجا قیام کنن و حکومت اونها تحت شعاع قرار بگیره و باعث بشه که بنی عباس رو کنار بزنن. لذا امام رو کنترل می کردن. این یک مورد بود. مورد دیگه ای که در واقع برای بنی عباس اهمیت داشت این بود که نسبت به اخباری که رسیده بود برای فرزند امام حسن عسکری علیه السلام که قرار از شخصی به دنیا بیاد و بساط ظلم و جور رو در واقع جمع کنه، برای اینها خیلی اهمیت داشت که اینها قطع کنن اون نسل امامت رو. لذا امام حسن عسکری علیه السلام رو تحت کنترل داشتن، هم خود حضرت هم خانواده حضرت رو، و با فشار زیاد سعی می کردن که اون فرزندی که قراره به دنیا بیاد رو از بین ببرن. اما در این حال امام هم سیاست دیگه رو به کار برد و روش های دیگه رو در واقع امام اعمال کرد. من چند مورد اون رو میگم و بعد عرایز دیگه رو خدمت شما عرض کنم. امام تلاش علمی رو شروع کرد. بنا به گفته شیخ طوسی نزدیک به 100 شاگرد نخبه داشت امام. امام حسن عسکری با وجود همه محدودیت‌ها و فشارهایی که بود نزدیک به 100 شاگرد تربیت کرد. این که من به شما عرض کردم طول عمر افراد مهمه به این خاطره. عرض عمر افراد مهمه به این خاطره. طول عمر خیلی اهمیت نداره، عرض عمر مهمه. با همون سن کم با همون دوران زندگی نزدیک به 100 شاگرد رو حضرت تربیت میکنه و جواب میده به سوالات اونها، و اونها به عنوان نخبه در بین دیگر شیعیان پاسخگوی مسائل بودند. چند نفر از ما توانایی این رو داریم که در واقع افرادی رو هدایت کنیم و یا کتابی بنویسیم و یا قدمی برداریم یا قلمی بزنیم و کاری انجام بدیم که در عمر ما ثبت خیر بشه؟ در همین جمع شما چه بین خواهران و چه بین برادران هستن چهره هایی که خدا خیر به همتون بده، هستن چهره هایی که زحمت کشیدن و واقعا برای باقیات و صالحات خودشون قدم برداشتن، یعنی عرض عمر خودشون رو گسترش دادن. به فکر این نبوده که حالا 70 سالم شد، خب بعد 71 سالم بشه انشالله باز بهتره، بعد 72 سالم میشه خب خدا رو شکر، حالا چی کار کردی؟ به چه نتیجه ای رسوندی؟ حضرت در طول عمر خودشون بیش از 100 شاگرد تربیت کردن. نکته دیگه ای که حضرت انجام دادن ایجاد یک شبکه ارتباطی بین شیعیان بود. در واقع به چه صورتی؟ به این صورتی نمایندگانی رو حضرت تربیت کردن. این نمایندگان رو حضرت داشتن بین شیعیان دیگه به خاطر اینکه پاسخگوی سوالها باشن و اگر شیعیان با مشکلاتی روبرو میشن اونها در واقع مطالب رو برسونن، شیعیان رو راهنمایی کنن. چون خود شخص حضرت جوری نبود که بتواند به آزادی در همه جا رفت و آمد بکنه و همه سوالات رو پاسخ بده. از جمله افرادی که بودند علی ابن مهزیار اهوازی یا شخص دیگری مثل فضل ابن شازان نیشابوری، اینها وکلای حضرت بودند، وکیل بودند. علاوه این نکته رو عرض بکنم، علاوه بر این که اینها وکلای حضرت بودند و افراد دیگری وکیل بودند، گاهی اوقات هم حضرت افرادی رو به عنوان وکیل انتصاب می‌کرد، اما این افراد در جهت این که مسائل مالی هم سراغ اونها میرفت و وسوسه های مالی بود گاهی اوقات به انحراف میرفتن. این نشون میده که در زمان ائمه معصومین هم افرادی بودند که به خاطر پول حاضر بودن دنیای خودشونو بفروشن و در واقع پول رو به دست بیارن. لذا حضرت از اونها رو سرزنش میکرد و ناراحت میشد و مورد در واقع خطاب قرار میداد که اینها از این پس به بعد دیگه وکیل بنده نیستند و من به اینها اجازه این رو نمیدم که وجوهات رو بخوان جمع کنن. لذا به این خاطر هم بود که گاهی از اوقات اینها وفات و شهادت حضرت رو کتمان میکردن، میخواستن این وجوهات همچنان ادامه پیدا بکنه. لذا هست که باز گاهی دیده میشه که در همان دوران شعبه های دیگری از شیعه پیدا میشه. چرا؟ چون که میخواستن کتمان کنن، منافع شخصی رو در واقع جذب بکنن. حضرت اینها رو مورد سرزنش قرار میداد. در همون دورانی که حضرت عده‌ای رو گمارده بود برای وکالت، اونها رو چک میکرد و نظارت داشت بر افراد. خود حضرت سرکشی میکرد. من نمونه اون رو خواهم عرض کرد خدمت شما. مورد دیگه ای که هست فعالیت‌های سیاسی پنهانی که حضرت در اون زمان انجام میداد. گفتیم امام حسن عسکری در واقع در بین سپاهیان حضرت تنها مانده بود و مجبور بود که این کنترل جامعه شیعه رو در واقع به دست بگیره به واسطه یاران و افرادی که بودن. از جمله برای شما بگم عثمان ابن سعید شخصی بود که در قالب روغن فروش به امام خدمت میکرد. به ظاهر روغن فروش بود، میومد روغن میآورد در خونه حضرت رو میرفت. حضرت در داخل چوب، در داخل ظرف که به اون میدادن سوالها و جوابهایی که در واقع بود و رد و بدل میکرد. از این نمونه افراد زیاد بودن. به ظاهر دشمن نگاه میکرد، میدید روغن فروش کاریش نداره، میاد روغن میاره در خونه، پولشو میگیره، روغنو میده میره. ولی حضرت شبکه و جامعه شیعه رو در واقع به این صورت کنترل میکرد. پس فعالیت های سیاسی پنهان حضرت به این صورت بود. مورد دیگه ای که بود در واقع حمایت مالی شیعیان بود. وجوهات برای امام میرسید، گاهی اوقات به وکلا میرسید، حضرت دستور میداد برای رفع گرفتاری فلان برنامه اون مقدار رو خرج کنید. اینها گوش میکردن، انجام میدادن، سعی میکردن این توزیع پول و در واقع حمایت از شیعیان رو در همه جا داشته باشن. حضرت به عنوان حمایت مالی شیعیان رو ساپورت میکرد و حمایت میکرد. مورد دیگری که بود استفاده گسترده‌ای که حضرت داشت از آگاهی غیبی خودش. در کتاب‌ها نقل شده بیش از 390 مورد حضرت از آگاهی های غیبی خودش در واقع استفاده می کرده و به مردم در واقع آگاهی می داده. مورد دیگری که باز مورد اهمیت قرار گرفته این بود که شیعیان رو حضرت آماده می کرد برای زمینه غیبت. همین که حضرت محدود بود و در واقع حضرت در فرصتی نبود که بخواد مستقیماً با شیعیان مرتبط باشه، اینها رو آرام آرام آماده می کرد که ای شیعیان، ای مسلمین، آگاه باشید که روزی امام رو به این راحتی نمیتونید ببینید، در دسترس شما نیست، شما موظفید از طریق وکلا در واقع سوالاتتون رو از امام بکنید. مثال میگیم، امام الان در دسترس نیست، ما به مراجع معظم تقلید دسترسی داریم. خیلی خوب، من سوالی میخوام بپرسم از مرجع، اگر از مرجع نتونستم بپرسم باز دوباره مراجع وکلایی دارن. این سیستم رو ما در واقع از اون زمان به یادگار داریم. نمیتونم سوال کنم، از نماینده مرجع سوال میکنم، از دفتر نمایندگی فلان آقا این سوال رو دارم، شما برای من جوابش رو بفرمایید. اگر اون دفتر بدون اطلاع میده، اگر ندونه استفتاء میکنه برای شما، سوال رو میفرسته. خود همین مرکز اسلامی هامبورگ که برکتی هست واقعا در اتحادیه اروپا و این تدبیری که واقعا شده بود از زمانهای قبل و به حمد الله الان به وجود برکت حضرت آیت الله رمضانی و انشاءالله این برنامه ادامه خواهد داشت تا ظهور حضرت حجت علیه السلام، خودش یکی از همون یادگارهای امام حسن عسگری است از این باب که در واقع کارها به صورت وکالت و در واقع نیابت انجام می گرفته. این رو کی یاد داده؟ امام حسن عسگری یاد دادن. شعبه ها پخش بشه، مسلمین اگر سوالی دارن از نائبان سوال بکنن، از وکلا سوال بکنن، مراجع که در واقع احکام رو بیان می کنن خودشون در هر کشوری در هر منطقه ای در واقع افراد رو قرار می دن که اونها مورد سوالات مردم قرار می گیرند. لذا هست که امام در این شرایط قرار داشتند و با این سختی ها در واقع روبرو بودند. نکته ای رو من عرض بکنم خدمت شما عزیزان نسبت به اون چه که حضرت اطلاع میداد به شیعیان. گفتم قریب به 390 مورد رو حضرت از آگاهی های غیبی خودش در واقع برای شیعیان مطرح می کرد، با وجود همون سن جوانی که ایشون داشت. مثال خدمت شما عرض بکنم، شخصی به نام جعفر ابن شریف میگه من میخواستم برم مکه، با خودم گفتم مسیر مکه میخوام برم، سری بزنم به امام حسن عسکری علیه السلام در سامرا، یه سری سوالاتی دارم و مقداری هم وجوهات شیعیان دادن میخوام برسونم به دست خود امام. این مبالغ رو نمیخوام به کسی دیگه بدم، میخوام بدم به خود حضرت. پول رو همراه خودم برداشتم و راه افتادم به سمت سامرا. خدمت حضرت رسیدم و سلام علیکم به حضرت گفتم که اومدم شروع کنم به صحبت کردن که من میخوام این مبلغ رو بدم، چه کنم، الان پول در دست من هست و این امانت مردم. هنوز صحبت نکرده حضرت فرمودن که بده به خادمم مبارک، نام خادمشون بوده، بده به او. من هنوز حرف نزده حضرت این رو فهمدن. بسیار خوب. بعد به حضرت عرض کردم که آقا مردمی در شهر جرجان اینها سلام رسوندن و عرض ادب و ارادت کردند و خیلی مایل هستند که حضرت عالی رو زیارت کنند. اینها سلام رسوندن. حضرت فرمودن که سلام به اونها برسون. تو بعد از مکه بر میگردی به شهرت و در سوم فرمودن در 170 روز دیگه در سوم ربیع الثانی من میام به شما سر میزنم و به مردم آگاهی بده من میام به اونها سر میزنم. جعفر ابن شریف گفت که من حرف آقا رو شنیدم و تشکر کردم و مقداری هم پیش حضرت بودم و بعد راه افتادم به سمت مکه و بعد از اون از مکه رفتم به سمت شهر خودم. میگه وقتی برگشتم مردم میومدن برای تهنیت و عرض ادب و سلام و زیارت قبول گفتن و همینطور هم که می اومدن من به اونها میگفتم حضرت فرمودن سلام شما رو به حضرت رسوندم، به حضرت فرمودن که من در سوم ربیع الثانی در اواخر روز میام به شما سر میزنم، یادتون باشه همگی جمع بشید. میگه زمان گذشت، اون 170 روز بعد گذشت و منتظر بودیم، همه چشم به راه بودیم. نماز ظهر رو ما خوندیم، نماز ظهر و عصر رو که اقامه کردیم، دیدیم که حضرت تشریف آوردن از سامرا و شیعیان همه جمع بودن در منزل ما. حضرت فرمودن که من به جعفر ابن شریف گفته بودم که وعده داده بودم که من در این روز میام به شما سر میزنم، لذا همه خوشحال بودن. بعد حضرت فرمودن که اگر موردی هست، اگر مسئله‌ای هست به من بگید تا مسائل رو حل بکنم. نقلی که در همون روز شخصی خدمت حضرت رسید به نام نصر ابن جابر و این رو در تاریخ ثبت کرده، این که دارم عرض میکنم خدمت شما در کتاب شیخ طوسی هست، بله این مطلب رو بیان میکنه. میگه که شخصی به نام نصر ابن جابر به حضرت عرض کرد که آقا من فرزندم نابیناست و میخواستم خدمت شما برسم اما نتونستم، این فرزند من رو شفا بدید. حضرت میان دعا کردن و خداوند به دعای حضرت فرزند او رو شفا داد. حضرت نسبت به شیعه و در واقع رفتار شیعه تذکرات بسیار مهمی میدادن، از جمله اون حدیث معروف که شما شنیدید، حضرت فرمودن که شیعیان ما 5 ویژگی رو دارند. اکثر شماها فکر میکنم که حفظ هستید و یا حداقل بارها شنیدید این حدیث معروف امام حسن عسکری علیه السلام رو. فرمودن که شیعیان ما رو با 5 علامت و ویژگی میتونید بشناسید. حالا ببینیم ما خودمون رو محک بزنیم، ببینیم تو کجاها ما در واقع نقص داریم، کم داریم، بعد خودمون رو در واقع با اون معیار و میزان تنظیم کنیم. گاهی اوقات افراد خطکش رو، یه خطکشی هست به نام خطکش سلامتی، میذارن میبینن آقا از اون بلندترن، نمیگن خطکش خرابه، میگن من یه مقداری بالاتر رفتم. یا اینکه از اون کوتاهترن، نمیگن این خطکش خرابه، میگن من یه مقداری باید بیشتر تلاش بکنم. حالا حضرت یک معیار و ملاکی رو به ما میگن برای اینکه اگر شیعه هستی 5 تا ویژگی رو در واقع بیان میکنن. اولیش چی بود؟ این که فرمودن که شیعیان ما رو با نمازهایی که در واقع خونده میشه، یعنی اون 51 رکعتی که در واقع خونده میشه محک بزنید. 51 رکعت در واقع همون 17 رکعت واجب و 34 رکعت نافله‌ای که در واقع هست. این یک معیارش. معیار دیگری که فرمودن زیارت 40 رو میخونن شیعیان ما. زیارت 40 در روز 40 امام حسین علیه السلام خونده میشه. شما اکثرتون خوندید، در مرکز هم قرائت شده و خوندید. بعد حضرت فرمودن که انگشتری در دست راست کردن، که بعضی میگن انگشتر عقیق، حضرت فرمودن انگشتر در دست راست کردن. بعدیش سجده بر تربت. حالا چه بهتر که تربت امام حسین علیه السلام باشه، سجده کنیم بر خاک. و بعدی که فرمودن و آخرین اون، این که بلند بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتن، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی با صدای بلند بسم الله الرحمن الرحیم رو در هنگام نماز قرائت کردن، این مورد رو فرمودن. اما سوای این مسئله، حضرت باز در احادیث دیگری برای شیعیان معیار و ملاک‌های دیگری رو هم فرمودند. یک داستان خیلی زیبایی رو هم حضرت در اینجا نقل می‌کنن که داستان تربیتی داره. این داستان تربیتی هم برای پدرها خوبه هم برای مادرها، من این رو خدمت شما عرض میکنم. حضرت فرمودن که من تواضع فی الدنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین و من شیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام حقا. فرمودن چی؟ فرمودن که کسی که در واقع در دنیا تواضع میکنه برای برادر شیعه خودش و فروتنی میکنه برای اونها، اون از صدیقینه و اون از شیعیان راستین و واقعیه. تواضع کردن، شما الحمدلله همتون اهل تواضعید، ولی گاهی اوقات آدم پولش که زیاد میشه تواضعش کم میشه. آقای رو نگاه میکنی پول داره، حواسش نیست، کار به فقرا نداره، گاهی اوقات فامیل رو هم فراموش میکنه، دوستان رو فراموش میکنه. چه میکنه این وضعیت مادی و پول با انسان که گاهی اوقات خودش رو که فراموش میکنه، اطرافیان، دیگران همه رو به فراموشی میسپاره؟ چه ارتباطی بین جیب و عقل هست؟ جیب وقتی پر میشه عقل هی خالی میشه. این تعجبه، البته گاهی، نه همیشه. بعضی ها هم هستن که جیبشون پر میشه اما عقلشون میرسه، سریع و به جا هزینه میکنند. حالا در کشورهای خودمون معمولا جهیزیه تهیه میکنن، به فقرا کمک میکنن، به مستمندان میدن، اونهایی که مسکن ندارن کمکشون میکنن. خیرین اینجوری ما زیاد داریم خدا رو شکر. اینجا هم قطعا هستن افرادی که به این گونه تواضع میکنن. حضرت فرمودن که تواضع کردن از نشانه های شیعه هست. من صبر کنم به خاطر اینکه من روحانی هستم شما به من سلام بکنی، خب این چه فایده، این چه درسیه من خوندم؟ من سلام نکنم که تو به من سلام کنی؟ من وقتی شما رو دیدم رو اون بر کنم که شما من سلام کنی؟ خب این که خلق و اخلاق پیامبر نیست. من باید تواضع بکنم، به شما سلام بکنم. من که دارم میگم همه ما به عنوان شیعه مسلمان رو میبینی، شیعه رو میبینی، آشنایی داری، در مسجد همدیگه رو میبینی، سلام میکنیم به همدیگه. حالا بماند گاهی اوقات افراد فراموش هم میکنن، اون دیگه از استثناءات گاهی اوقات، اون رو نمیشه گفت که اگر سلام نکرد این شیعه واقعی نیست. خب گاهی اوقات فراموشی میشه، گاهی اوقات صدا کم و زیاد میشه، به گوش همدیگه نمیرسه اون سلام، و این سوء تفاهم ها گاهی اوقات ممکنه پیش بیاد. ولی تواضع کردن رو حضرت فرمودن. در ضمن این حدیث که فرمودن، یک داستان خیلی زیبایی رو امام حسن فرمودن که من رو خدمت شما عرض کنم، نتیجه تربیتیش رو شما دقت بفرمایید، خیلی زیباست، برای خود من خیلی جالب بود. از امام علی علیه السلام فرمودن، حضرت فرمودن که یک پدر و پسر روزی مهمان امیرالمؤمنین علیه السلام بودن، پدر و پسر رفتن خدمت حضرت و حضرت در رو باز کردند و سلام علیک و حال احوال پرسیدن، هم را اکرام کردن و دعوت کردن به داخل منزل و اومدن. حضرت اونها رو گفتن بفرمایید بالا بشینید. امام علی علیه السلام به اون پدر و پسر گفتن برید بالای مجلس بشینید. اگر من و شما بودیم کجا میشینیم؟ معمولا میشینیم روبروشون دیگه، که چهره به چهره صحبت کنیم. میگه حضرت نشستن بین پدر و پسر و کنار هر دوشون و با اونها صحبت کردن، پدر در یک طرف و پسر در یک طرف، با اونها صحبت کردن. بعد حضرت فرمودن که غذا بیارید تا غذا هم بخورن، با هم دیگه هم دقمه بشینیم. حالا اینکه غذا میگیم، مثل ماها معمولا غذای خانه معصومین به اون مفصلی نبوده، به قول معروف، به قول خودمون، همون نون و ماست هم که بوده اما صفا درش بوده. غذای ساده ای رو آوردن و حضرت با اونها بخوام بخورن. قبل از غذا طبیعتا رسمه، در بین عرب هم این مرسوم بوده که دست ها رو میشستن و برای اکرام ظرفی و در واقع لگنی و آب و حله می آوردن و میهمان دست خودش رو میشست، از جا بلند نمی شد بره. قنبر غلام حضرت ظرف رو آورد و حله هم آورد، خود حضرت بلند شدن و از قنبر گرفتن و ابتدا رفتن سراغ پدر، گفتن دستت رو بشور. حالا اگر شما باشید، امیرالمومنین بخواد دست شما رو بشوره، چه حالی میشید و چه اقدامی انجام میدید؟ این بنده خدا مهمان بود، خودشو روی زمین انداخت، گفت وای بر من، خدا منو در این حال میبینه، شما امیرالمومنینی، دست من رو بشونی؟ اصلا ابدا من اجازه نمیدم. حضرت فرمودن که دستت رو بشور، راحت باش، تو دوست نداری که خداوند به برادر مؤمن تو که خودش رو همانند تو در ردیف تو متواضع میدونه و برابر میدونه خدمت بکنه و در بهشت خداوند 10 برابر انسانهای روی زمین به او خادم بده. این حرف رو که حضرت زدن آروم شد، نشست، حرف امام باید گوش بده، دستش رو شست. اما معلومه که کراهت داشت. حضرت بهش گفتن که همونطور که قنبر برای تو آب میریخت و تو دستت رو میشستی، همون جوری دستت رو بشور، راحت باش. راحت در محضر حضرت دستش رو شست، بهش حله دادن، دستش رو خوش کرد. بعد نوبت پسر شد. این نکته‌ای که میخوام برای شما بگم نکته تربیتی هست که در واقع حضرت فرمودن، خیلی زیبا بود این نکته، من اینو عرض بکنم خدمت شما. حضرت فرمودن به محمد ابن حنفیه، فرمودن که پسرم، این رو من از رو بخونم برای شما. فرمودن پسرم، اگر این پسر تنها بود، یعنی پدرش نبود، اگر این پسر تنها بود، من خودم باز دوباره آب میریختم و دستش رو میشست. اما حالا که با پدر هست، سزاوار نیست که پدر و پسر رو یکسان اکرام بکنی. من دست پدر رو آب ریختم و شستم، تو دست پسر رو آب بریز و بشور. چند نکته تربیتی در این هست. چقدر زیبا عمل میکنن. اولا به بچه یاد میدن، به فرزند یاد میدن تو هم همین کار رو بکن، اکرام بکن. دوم این که مقام پدر از مقام پسر بالاتره. پدر رو من آب ریختم دستش رو شست، حالا پسرم محمد ابن حنفیه، تو آب بریز برای پسر، پسر دستش رو بشوره. نکته تربیتی زیبایی داره. یعنی هر کسی جایگاه خودش رو، شاید شنیدید نسبت به امام حسن و امام حسین علیه السلام، فقیر و مسکینی رفت سراغ منزل امام حسن علیه السلام. حضرت وقتی اومدن پول بهش بدن، اول بهش گفتن که منزل برادرم هم برو. گفت چشم، بعد بیا اینجا. فقیر رفت منزل امام حسن، برادر بزرگتر. امام حسن به او پول دادن، بعد اومد دوباره. یعنی حضرت بهش خیر بیشتری رسوندن. گاهی اوقات با زبون ما میتونیم گاهی خیر به مردم برسونیم، خوبی به مردم برسونیم. این نیست که فقط از نظر رفتار خوبی بکنیم. گاهی اوقات گفتن، فرمودن چه برو سراغ برادرم. همین که رفت خیر بهش رسید، یه مبلغی رو از حضرت گرفت. بعد من سراغ امام حسین علیه السلام. حضرت فرمودن که برادرم چه مقداری به تو داد؟ به عنوان مثال عرض میکنم، گفت 1000 درهم. حضرت یه مقداری کمتر بهش دادن. بعد فرمودن من به احترام برادرم کمتر به تو پرداخت کردم. میتونستن بدن همون مقدار رو، اما به احترام برادر. ببینیم چقدر رعایت ادب میشه. اماما همه با هم دیگه، کلهم نورون واحد، همه یکسانه. ما میگیم امام حسن، امام حسین، همه برای ما حرفشون و خودشون نور واحد هستن، اما رعایت در واقع این مسائل رو میکنن. لذا هست که امام علی علیه السلام فرمودن که محمد ابن حنفیه، من اگر این پسر تنها بود، خودم دستش رو میشستم و برای او آب میریختم. اما حالا که با پدر اومده، سزاوار نیست که پدر و پسر رو یک اندازه اکرام بکنم. من دست پدر رو آب ریختم و شستم و تو دست پسر رو در واقع آب بریز و بشور. اینها نکته های تربیتی هست که واقعا اگر ما گاهی اوقات توجه داشته باشیم، توی رفتار ائمه معصومین ریزکاری هایی بوده که هنوز که هنوزه گاهی اوقات در بین فرهنگ ماها رعایت نمیشه. گاهی اوقات متاسفانه میبینیم نوع برخورد پسر با پدر اصلا متفاوته. پسری پدرش رو زده بود، بهش گفتن آقا این چه وضعشه؟ آقا مگه کسی بچه باباشو مگه میزنه؟ پسر به پدر میزنه. گفت عجب روزگاری شده، دیگه آدم بابای خودش هم نمیتونه تربیت کنه. آخه این که تربیت کردن برعکسه. امروز متاسفانه گاهی اوقات ما برعکس داریم. این البته مثال جوکه در واقع گفته میشه، به علت این که ما زمانه گاهی اوقات شرایط رو جوری عوض میکنه که ما حواسمون نیست. احترام کردن به بزرگسالان، احترام کردن به پیران، پدر به پسر، احترام به بزرگتر، اینها چیزهایی بوده که در واقع در شعائر ما مطرح شده. لذا هست که من اون چی که جمع کنم عرایض خودم رو این هست که ما رفتار ائمه معصومین رو و از جمله امام حسن عسکری علیه السلام رو که پدر حضرت حجت هستند رو، ما وقتی نگاه میکنیم در رفتار و در کردار، میبینیم شرایط زمان جوری بوده که تربیت میکردن افراد رو. برای چی؟ برای این که آماده بشن برای زمینه های ظهور. هر کدوم از ائمه ما که در واقع پا بر سه وجود گذاشتن و به این دنیا در واقع آمدن، در طول عمر خودشون دین رو به آرامی محکمتر و منسجمتر کردن. سوالاتی که بوده رو در واقع پاسخ می دادن و شیعیان رو قوی می کردن. لذا هست که ما اون خط شیعه رو که در واقع در زمان ائمه معصومین بوده، همچنان باید به همون حالت حفظ کنیم. از انحراف ها، از تندروی و کندروی باید پرهیز بکنیم. راهش چیه؟ راهش مطالعه کردنه، احادیث رو خوندنه، قرآن و اطرت رو دقت کردنه، از آگاهان پرسیدنه، از مراجع پرسیدنه، از نماینده مراجع پرسیدنه و در واقع تقویت بنیه دینی کردنه، هم بین خودمون انشاءالله و هم بین نسلمون. من میخوام در این پایان دعا کنم هم برای جوانها، مخصوصا جوانهایی که در این جامعه و جوامع غیر اسلامی دارن تربیت میشن. همه شما دغدغه دارید. چه دغدغه‌ای؟ فرقی نمی کنه، فرزند من یا فرزند تو. چرا میگم تو؟ نگفتم شما؟ به خاطر اینکه هر کسی خودش رو در واقع در نظر بگیره، فرق نمی کنه. وقتی نگاه بکنیم نسل ما در واقع نسل یا علیگویی باشه، نسل پیرو امام زمان علیه السلام باشه، خداوندا فرزندان ما و نسل ما رو از بلایای آخر الزمان محفوظ بدار. خدایا فرج امام زمان رو هرچه سریعتر قرار بده. چشمان ما رو به جمال آن حضرت روشن و منور فرما. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرما. مریضان ما رو همشون در هر کجایی هستن، در کشورهای اسلامی، در کشورهای غیر اسلامی، شفای عاجل عنایت فرما. گرفتاری از همه انسانها برطرف فرما. امروز گرفتاری بین مسلمان ها زیاد شده. خدایا هر کسی هر جایی در هر کشور اسلامی گرفتار ظلم، زور و در واقع جهل هست، گرفتاری های اونها رو حل و فصل بفرما. خداوند امواتمون رو ببخش و بیامرز. این روح تازه گذشته ای که روز گذشته هم در واقع مراسم بود برایشون رو هم قرن رحمتت بفرما. خدایا چنان کن سرم جام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت استاد من عذر میخوام خدمتتون، ببخشید. معذرت.